أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. دليل أول بر عدم تنجيز علم إجمالي در موارد خروج بعض أطراف از محل ابتلاء بیان شد و حاصل اون بیان با تقاریب مختلفی که بود این بود که بالاخره در موارد خروج بعض اطراف از علیه اجمالی از محل ابتلا، علم ما تعلق نمیگیره به یک تکلیفی که قابلیت تنجز داشته باشه. ما عالم نمیشیم به یک تکلیفی که قابلیت تنجز داشته باشه. حالا یا به خاطر این که تکلیف به امری که خارج از محل ابتلا هست صحیح نیست و شرط تکلیف این است که داخل در محل ابتلا باشد، کما قوى قول المشهور، و ما در این موارد احتمال میدیم که اون سبب نجاست در اون امری که خارج از محل ابتلاء حادث شده باشه و اگر اینجور باشه شرط تکلیف وجود نداره. و یا این که اگر هم این مطلب رو نگیم و نگیم تکلیف مشروط هست به دخول در محل ابتلاء اصل تکلیف، اما اصل تکلیف قابلیت تنجز نداره. تکلیف بر عهده آمده و اشتغال ذمه به او پیدا شده، این قابلیت تنجیز و تنجز رو داره، به بیان محقق حکیم قدس سره. و این نیست در این موارد. باز علم نداریم که همچی تکلیفی باشه، چون ممکنه سبب نجاست در همون خارج از محل ابتلا باشه که اگه او باشه تکلیف هست، اما تکلیف به عهده آمده در اونجا نمیشه باشه. پس جامعش اینه که یک تکلیف در این موارد، ما عالم به یک تکلیف به درد بخور نیستیم، حالا این مال اون وجه این مال این وجه. که خب این به خدمت شما عرض که مذهب مشهوره و میتوان گفت فل جمله هم ما تأیید کردیم و یکی بل جمله تأیید نشد. اما دلیل دوم، دلیل دوم
شش
تا بحث اصلا کردن، الان هم شش تا بحث کردیم ولی به جای بحث آقای اصفهانی، آقای حکیم مطرح کردیم، آقای اصفهانی الان مخفوف مرحوم. آقای اصفهانی بعد که تأمل کردم در بیان ایشون چیز جدیدی اونجوری نبود. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این هست که تکلیف فعلیه. ما در این موارد علم به تکلیف فعلی داریم، یعنی به این معنا که امر خارج از محل ابتلا هم میتواند تکلیف فعلی داشته باشه. و چون میتواند پس ما علم داریم بالاخره یا این متنجس شده یا اون خارج از محل ابتلا، پس اجتنب فعلی وجود داره. و این اجتنب اجتنبی هم هست که دخول در عهده داره اگر باشه، از این جهت هم مناقشه داریش نیست. ولی وجه این که میگیم تنجیز نیست این است که اصل مرخص بلا معارض در اطراف داخل در محل ابتلا جاری میشه و در محل خارج از محل ابتلا جاری نمیشه، فلذا معارضه این نیست. میداند یا این آب متنجس است یا اون آبی که به خدمت در اون بطری بود که اون همسفرش برد رفت برای تانزانیا. خب این آبی که در محل ابتلای خودشه اصل طهارت داره و او اصل طهارت نداره، بنابراین اصل طهارت در این با اصل طهارت در اون معارضه نمی کنه چون اون اصل نداره. اینم بیان دومی است که خب بزرگانی منهم شهید سعد قدس سره مستندشون اینه، بعضی از بزرگان دیگر هم همینجور. در وجه اثبات این مطلب که چرا اصل در اون جاری نمیشه، بیانات عدیده ای ابراز شده از طرف بزرگان که خب اینم بحث غیر مهمیه. بیان اول بیانی است که شهید سعد قدس سره هم در بحوث فرمودن هم در مباحث، یعنی در هر دو دوره اصولشون بیان فرمودن، در حلقات هم باز همین وجه رو بیان فرمودن و اقتصر علی برای همین وجه. پس ایشون بالاخره در همه کتبی که از ایشون هست این وجه رو ایشون بیان فرمود و اون اینه که ملاک جعل حکم ظاهری و ترخیصی در اونی که خارج از محل ابتلاء وجود نداره عقلاً، ولو عقلاً وجود داشته باشه اما عقلاً وجود نداره. و چون عقلاً وجود نداره پس ادله ترخیص مثل کل شیء طاهر کل شیء لک حلال یا رفع ما لا یعلمون انصراف از اون داره. خب فلزاست که او رو شامل نمیشه و فقط این طرف داخل در محل ابتلا رو شامل میشه. حالا چرا اون وجه نیست؟ وجه و منات جعل حکم ظاهری در اون نیست؟ طبق مبنای خودشون توضیح میدن، میگن خب ما گفتیم جعل حکم ظاهری و اصول مرخص و اصول عملیه برای تعیین موقف مکلف است در موارد تزاحم بین مصالح الزامیه و ترخیصیه، برای این یعنی شارع میبیند که این مواردی که عبد شک میکنه واجبه یا واجب نیست، حرام است یا حرام نیست، شارع اگر ببینه که در این مواردی که عبد شک میکنه حرام است یا حرام نیست خیلی جاهاش اینجا حرام نیست و مصلحت داره که مولا ترخیص در اونجا داشته باشه و عبد آزاد باشه در اونجا، و چون عبد این موارد رو گم کرده نمیدونه کجا واجبه کجا مثلا حرامه کجا حلاله، شاره در اینجا میبینه یک چیکار کن. اگر بگوید در اینجا بگه هر وقت در شبهات تحریمی شک کردی بگوید احتیاط کن، خب میبینه که اون مصلحت عبد رو در ترخیص و آزادی قرار دادن فدا میشه و از بین میره. خیلی جا مصلحت در اینه که مولا او رو آزاد بگذاره، بگه همه این مواردی که شک میکنی احتیاط کن، خب اون آزادی هم میره. اگر بگوید که براءت جاری کن آزادی، خب اون مواردی که واقعا او شک کرده ولی در واقع مصلحت الزامی وجود داره، حرمت وجود داره، مفسده وجود داره، اینا فدا میشه، پس یه تظاهمی میشه در پیش مولا که چه کنم. در این موارد مولا میاد چکار میکنه؟ اون چیزی که پیشش اهمه موقف عبد رو طبق او قرار میده. و مثلا اگر میبینه رو هم رفته ملاکات ترخیصی و اینکه آزاد باشه، این اهمه و میچربه، اینجا فدا میکنه اون ملاکات الزامیه رو و میگه براءت جاری کن آزادی. و جاهایی که اومده حکم ظاهری را احتیاط قرار داده، اونجا معلوم میشه که اون را ترجیح داده در اون رو. مثلا اگر گفتیم که در فروج و دماء اصالت و احتیاط جل کرده، به خاطر اینه که در اون حوزه مساله الزامیه رو مقدم داشته و موقف عبد رو بر اساس اون قرار داده که احتیاط کن. در این جایی که براءت جاری میکنه اینجوریه. پس ملاک و منات در جعل حکم ظاهری و اصل عملی اینه. خب این ملاک به دقت العقلیه در موارد خارج از محل ابتلا هم جریان داره، چون بالاخره اونی که خارج از محل ابتلاه مقدور که هست عقلا، ولو عرفن محل ابتلا نیست و اینه، ولی عقلا که مقدوره. چون عقلا مقدوره، خب اونم ممکنه مفسده داشته باشه، حرام باشه واقعا و مفسده و یک ملاک الزامی درش باشه، و ممکنم از حلال باشه و یک و آزادی عبد در اونجا هم مصلحت داشته باشه که باید آزاد قرارش داشت داد. پس اون هم در جرگه این مواردی که تضاهم میشه به حسب دقت عقلی قرار داره. اما چون یه امر خارج از محل ابتلا، عرف به ذهنش نمیاد اینجا هم تضاهم باشه، برای اینکه میگه این اگر حرام باشه، مفسده داشته باشه، مصلحت الزامیه در اونجا باشه، ملاک الزامی باشه و حرام باشه واقعا او، خب این که مضمون است اون مصلحت، به خاطر که بالاخره چون محل ابتلای من نیست انجام نمیدم اونو که. و اگر حرام نباشه و مفسده نداشته باشه و مصلحت آزادی در اونجا باشه، از این که شعار اینجا در موقف من رو نیاد بگه تو آزادی، از این حرف رو نزنه، بر من زیغی ایجاد نکرده او که، چون من بالاخره اون رو دارم ترک میکنم. در اصل این که اون جاییست که یه فعلی در اختیار منه، میتونم انجام بدم، میتونم ترک کنم، یعنی عملا. خب اینجا بله شعاره باید بیاد اگر آزادی رو ترجیح میده بیاد بگه که آزادی، به خصوص روی مذهب ایشون که حق الطائعی هست، و اگر نگه اون گرفتار میشه به حکم عقلش که میگه باید اطاعت بکنی، باید احتیاط بکنی، میاد میگه آزادی. اما اینجا که در محل ابتلاش نیست، اصلا به خدمت شما نگشار آزادی چه زیغی در خودش احساس میکنه که مولانا من آزاد قرار ندید که در اون کاسه ای که به خدمت شما پیش اون آقاییست که با هم بوده مولا تانزانی هست، یا به قول خود ایشون در مباحث الاصول اون آخر سین زندگی میکنه، مثلا حالا اون کاسه چیز باشه. پس بنابراین این تزاهم حفظی در باب ملاکات رو چون عرف اینجا نمیبینه به همین بیانی که گفتیم، پس منات جعل حکم ظاهری و اصل عملی رو در اینجا نمیبینه. وقتی نمیبینه میگه پس اینکه گفته کل شیء حلال و کل شیء مطلق و نماله اینجاها نیست، چون جاها همچی فلسفهی برای جعل اصل عملی وجود نداره. پس پر این اصول عملیه و اطلاقش به نظر عرف اینجا رو نمیگیره. وقتی نگرفت پس اشکالی نداره، اون طرف جاری بود. استصحاب هم همینجوره،
استصحاب
جعل حکم ظاهریه، اون هم دیگه اصل عملیه دیگه.
اینجا مناطش چون که مناط در چیزی که میخواد اباحه ایجاد کنه اینه که تو از زیر خارج بشی، تو کسی در زیر نیستی نسبت به چیزی که منترکه. اما در باب استصحاب منات این نیست که انتراحه، نمیخواد بگه منات اینه که من تو رو در راحتی قرار دارم. استصحاب جعلش مناتش اینه که لا تنقضی ابن بشه. اگر اصول این
نه ایشون حتی اون نه اینا ایشون اینا لسان اثباته، همش چیزش همینه، مناتش همینه که گفتیم. حالا اینا فلزاست که این حرفایی که اصولیین میزنن که اونجا اینجوری گفته پس بلا اینا، نه اینا تفننه در عباراته. جعل حکم ظاهری و جعل اصل عملی با هر عبارتی که بیان شده است، این بر اساس این مطلب
به جای عقلن بدون میتوانید بهتر نبود.
بله
به جای عقلن بدون میتوانید
خودش فرمده عقلن
یا همون بدون میتوانید بهتر نبود.
چرا؟
به جهت این که فرمودن عقلن اون منات حکم ظاهری وجود داره ولی عرف
آره داره، چون تضامه که هست
نه.
تضاد با آیت
به دقیقه وقتی نگاه میکنی با همون نکته که عقلا دقت کردن معلوم میشه که اون منات بالکامل و به دقیقه نیست.
چرا؟
نه دیگه، همین که عقلا به چی استناد کردن گفتن که نیستش، به همون استدلال، روی استدلال عقلی، استدلال عرفی.
نه عقلا میگن این که من منترکه، این که من انجام نمیدم، ولی خب نه ممکنه بره بتونه بره انجامش بده.
نه با فرد
اینا میگن بابا این که
نه اما موضوعش آقا اون موضوعشه که من عرفاً منترکم، ولی که وقت با فرض این که من عرفاً منترکم اون تضاهم اندل مولا دیگه جاری نمیشه دیگه، با همون استدلال. اون استدلال که یه استظهار نیست که اون عرفی، اون استدلال کاملا متین عقلیه. باید بگیم بدون به نظر میرسه که استدلالی که در رابطه با احکام ظاهری وجود داره اینجا وجود داره، ولی به دقت میفهمیم وجود نداره، چون استدلال
متینی
استدلال
کسی که میگیم نه استدلال نه ملاک داریم حساب میکنه. عرف کار حالا به لفظ نداریم،
عرف موضوعشو میزنیم.
نه بله، عقل میگه که اینجام چیه، اونی که خارجه با اونی که مقدور ذاتی مقدور و در محل ابتلاعه، اینا در هم مصلحت دارن، اینا مفسده دارن، هم تو میتونی انجام بدی، میتونی ترک کنی.
عدالت من عرف موضوع میسازه، با فرض اینکه عرف موضوع ساخت، عقل دیگه میگه اون ملاک وجود نداره دیگه.
موضوع چیزا
عرف موضوع میسازه، یعنی اینکه خارج از محل ابتلاس این عرفیه. اما این قضاوت من که اون ملاکات که ایشون در رابطه با حکم ظاهری میگه، در رابطه با جعل حکم ظاهری که اندل باید بیاد محاسبه بکنه، خب اینجا یه محاسبه نمیاد با فرض اینکه اون عرفن خارجه. عرض من اینه، با فرض اینکه اون عرفن خارجه،
یعنی چه عرفن خارجه؟ از چی خارجه؟
عرف از محل ابتلا خارجه دیگه.
خب خارجه درست،
با فرض اینکه عرفن از محل ابتلا خارجه، اون
نه عرفن واقعا از محل ابتلا خارجه به همین معنا.
عرفن من مبتلا نمیشم،
بله بله
بله، عادتا مبتلا نمیشم. اون محاسبه ای که من در رابطه با احکام ظاهری دارم اندل مولای که محاسبه میکنه این ورو اباحه رو ترجیح بده یا الزام رو ترجیح بده، با فرض اینکه خارج از محل ابتلا منه، این محاسبه دیگه نمیاد، واقعا نمیاد،
عقلا میاد.
چرا محاسبه
عقلا؟ ایشون میگه عقلا میاد، عرفا نمیاد. عقلا چرا میاد؟ برای خاطر اینکه اون امر خارج از محل ابتلا هم واقعا چون قدرت برش دارن در زمره همین اموری است که شارع در اینها مثلا 100 تا 1000 فعل هست که عبد در اینا شک داره که حرام هست یا حرام نیست، اون هم داخل این ستا هستش چون قدرت داره، تکلیف هم که بر اون اشکال نداره گفتیم، درست؟ پس تکلیف هم داره رو اون، حالا اجازه بده تکلیف هم رو اون داره،
درست؟
بلغویت هم نداره اون تکلیف رو اون، تکلیف روی اون هم هست، پس اون هم حتما یک تکلیف داره، منتها در محل ابتلای من نیست، ولی قدرت دارم، چون قدرت هم دارم تکلیف هم بر روی اون هست و اغراض لزومیه یا ترخیصی هم در مورد او هم وجود داره. حالا که داره پس چاره میره من چیکار کنم؟ همون بیانی که گفتیم اینجا میاد، در این صد مورد بیان بگم احتیاط بکنید، مسئله ترخیصیگر رو فدا کردم.
درسته.
یا اینکه عکسش باشه در نظرش، اگه اون مثلا مثل اخباری ها که بگن احتیاط جل شده در شبهات تحریمی، یه اونا عکس این میگن که میگن میبینه که شورا میگه بابا، یعنی مولا میگه که شما میفتید توی ترک فعل محرمات و این پیشش مهمتره، یه احتیاط بکنی، در همه اینا احتیاط بکنی. پس اون در زمره این ستا حساب میشه عقلا، اما عرف میگه نه اون خارجه، اون توی ستا نیست.
چون اون محاسبه اندل مولا فقط مترتب بر این نیست که این طرف و اون طرف مصلحت داشته باشن، تکلیف فعلی باشن، اینه که اون محاسبه، یعنی در واقع اینه که این ترجیح دادن یکی از دو طرف بر دیگری اون قابلیت داشته باشه.
قابلیت داره فلزا تکلیف داره، اگه قابلیت نداشت که تکلیف واقعی هم نداشت.
تکلیف داره ولی اینکه من بخوام یکی
نه تکلیف واقعی هم باید نمیداشت. اگه قابلیت ببینید، اگه قابلیت نداشت تکلیف واقعی هم نباید میداشت.
قابلیت برای حکم وقتی من
خوب داره،
وقتی اون خارج از محل ابتلاست اون محاسبه نمیاد، مردم اینه
چرا نمیاد؟
به خاطر اینکه وقتی
خب مقدور عقلیش که هست،
خود که استدار نبود،
نه مقدور عقلی که هست. به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین به این جهت ایشون میفرمایند خب هم دو مقرر معظم بر این فرمایش و هم بعض بزرگان دیگر بر این فرمایش اشکال کرده. مقرر بهوس رحمه الله ایشون در هامش بهوس اشکال نکرده، اونجا پذیرفته، اما در ازوا و آرا که بعدها دورهای بعد که ایشون تدریس داشتن این رو مناقشه فرمودن، فرمودن لا افهم و وجهن لحاظ البیان. بله لا افهم و اینجور هم شد لا افهم و وجهن لحاظ البیان،
بله
نه یعنی لا افهم و وجه هم صحیح هم لا دل بیان قهرن، نه اینکه نمیفهمشون چی گفته برای یه وجه صحیح برای این بیان نمیم. ما هم عرض میکنیم در مقابل لا افهم و وجه هم این اشکالی که ایشون میفرماد که حالا اشکال رو عرض کنیم، ایشون اشکالشون اینه که فایو لغویت او قبهن فی اطلاق الحکم الظاهری لموارد المقدوریت العقلیه غیر العرفیه، جایی که مقدور عقلیه ولی عرفن خارج از محل ابتلاع میگن مقدور نیست، که چیزی که خارج از محل ابتلاعه یه تعبیری ازش اینه که مقدور ما نیست، نمیتونیم بریم انجام بدیم اونو، که اون ظرف آبی که در اون ور دنیا هست حالا ما این طرف هستیم. و شاهد و علام چه لغوی هست؟ چه قبهی داره؟ همونجور که تکلیف قبه نداشت که قبول کردید جلو گذاری هم قبه نداره. بعد میفهمن شاهد برای این که این قبه نداره این است که و شاهد و علا عدم لغویه امکان و ایجاب الاحتیاط به نسبت للحکم المشکوک فی موضوع خارج عن محل الابتلاء. جعل احتیاط چه اشکال داره؟ بگه آقا احتیاط کن از یه چیزی که خارج محل ابتلاعتونه، حالا علم اجمالی هم حالا کار نداشته باشه، یه چیزی خارج از محل ابتلاع یعنی شما تنفر داری از این. مردم نوعا تنفر دارن، سراغ اون نمیرن. اینجا اگر شاره بفرماد احتیاط کنید نسبت به همون اشکال داره. فیجعل حکمن ظاهر حکم فیجعل یا فیجعل حکمن ظاهریون بالاحتیاط والمنع عن ارتکابه. اگه شک کردید که فلان چیزی که مثلا بوی تعفن میده و خیلی تنفر طب از خوردنش هست از آشامیدنش هست، یه شک کردی حلال یا حرامه احتیاط کن. اشکالی داره؟ و اثره ال و اثره العملی الاجتناب عن الدنو بن و ادخاله فی محل الابتلاء. اثر این که میگه اجتناب بکنه که قهرا نزدیک اون نمیشی و اون رو داخل در محل ابتلا قرار نمیدی. اگر خروج از محل ابتلاش به خاطر که بوی بدی داره فلان داره اینا داره، نتیجه اینه که یه کاری نمیکنی که بوی بدش زائل بشه که نه تنفر ازش داشته باشه. یا اگر مکانن خیلی دوره، این که میگه احتیاط بکن دیگه باعث میشه که شما نه خرج بکنی، خودتو به زحمت بیاندازی که اون رو یه وقتی در محل ابتلاع خودت قرار بدی. فاذا کان جعل الحکم الظاهری الالزامی معقولا و کذالک الحکم الترخیصی ناشی من ترجیح الملاک الترخیصی. اگر اینجا شاره بیاد ملاک الزامی رو مقدم بداره بگه احتیاط کن، که اشکال نداره، که فایده هم داره، لغو نیست، فایدهش همینه که باعث میشه که عبد دنو از او پیدا نکنه و یه وقتی گنگش نگیره که مقدمات رو فراهم بکنه اون داخل در محل ابتلاعش بشه. خب حالا که جعل احتیاط واضحه که اشکال نداره به این بیانی گفتیم، خب ممکنه همینجا جانب ملاک ترخیصی رو مقدم بداره و بگه که من ترجیح الملاک ترخیصی علل الزامی فی هذا التزاحم الحفظی و اثره. و اگر براءت اینجا قرار داد، حلیت قرار داد، ترخیص قرار داد، اثرش اینه که امکان الاقتراب من و ادخال او فی محل الابتلاء. اگه حرمت یعنی احتیاط قرار میداد، اثرش این بود که دیگه عبد نمیرفت دنبال این که او رو در محل ابتلا قرار بده. حالا که ترخیص کرده، یعنی راه رو باز کرده برای این که اون در محل ابتلای خودش قرار بگیره در این تزاحم حفظی. این بیان ایشونه. تو این بیان که میبینید خب اون نکته که شهید سعد بیان فرموده و خود ایشون رو تلقی فرموده که یکی از امتیازات این بزرگوار هم همینه که در اون سن کم این مطالب دقیق و عمیق و مشکل و معقد و تلقی کرده و بیان کرده اینا رو. این کجای حرف ایشون فرمود که تو نظر عرف اینجا تزاحم و حفظی نمیشه به همون بیان. چرا؟ برای اینکه اگه حرامه که خب من مضمونه انجامش نمیده، مولا توش نمونده که من چه بکنم، هم میگه این که انجام نمیده چون در محل ابتلاش نیست. پس اگر پیش مولا واقعا این حرامه، مبغوزه، اینجا میگه به نفس همی که در محل ابتلاش نیست، اون چیزی که من میخوام از حکم ظاهری احتیاط مثلا به دست بیارم که ترک بکنه نره سراغش، خب که حاصله براش، خب برای چی بیام؟ و این غیر از اون مسئله حکم واقعی است. حکم واقعی دار مدار مسائل و ملاکات واقعیه، فلذا او اشکال نداره که بگیم روح تکلیف وجود داره، اما این یک کارسازی است که فقط برای مقام تزاحم حفظی است و اینکه مولا بیاد اون اگر احتیاط جلب میکنه مصالح الزامیه را تحفظ برش بکنه به فدا کردن غیر الزامیه ها برای او، و یا عکس اگر ترخیص خیلی برش مهمه الزامیات رو فدای او بکنه. ایشون میفهمد اینجا چون همچی چیزی نیست، شما اگر اون جهت حرمت و اون جهت مبغوضیت و اون مفسده پیش مولا مهمه، تزاحمی نمیشه که من چیکار کنم اینجا، خب میبینه متروکه. تو مقام عمل راکاری لازم نیست بیاد جهل بکنه که تزاحم بشه. اگرم ترخیصیه مهمه که من نمیخواد تزهیق ایجاد بکنه، خب با نگفتن که اینجا تضییق ایجاد نمیشه، بالاخره اون مطمئن منترکه، تضییقی بر عبد ایجاد نمیشه. شما اگر میخواید اشکان کنید باید اینو حلش بکنید، اما اینو حل نکرده، خب این مثالا که میذارید اینجا داریم میفهمد که نمیشه بگه به خدمتشون بیاد جعل بکنه بگه احتیاط بکن، میگه نه، برای اینکه این لخت تو مقام همه. خب میگه که تضامنی نیست که من میام حکم ظاهر رو جعل بکنم، ملاکی وجود نداره، در حکم واقعی ملاکه وجود داره، فلذا اگر خطابم بگیم مثلا لغوه و اسم مستهجنه، اما روح و تکلیف به نظرشون وجود داره، اما در اینجا روح و تکلیف هم نمیشه، روح الحکم ظاهری نمیشه وجود داشته باشه، خطابش که ممکنه بگیم لغوه یا آقا از اون اجتناب بکن، روحش هم که اینجا نمیشه باشه، چون روحش همین بود که تزاهم بشه و میخواد حل تزاهم بکنه و یه موقفی برای این هم نیست. خب اینو باید حلش کرد،
تا موقع که این حل نشه هیچ راه حلی نداریم،
تا اینکه این نکته یا مبنا رو اشکال کنید، اشکال مبنایی بکنید، بگید آقا نه ما قبول نداریم که حکم‌گذاری بر اساس این، این تحلیل شهید صدر که فرمونده که مبنای شماست که حکم ظاهری بر این اساسه، نه شاید یه اساس دیگه ای داشته باشه. مثلا تسهیل بر عباد باشه در مواردی که شک دارن، اگه اشاره بخواد مثلا جعل احتیاط بکنه، میبینه که کار مشکل میشه، تنفر از دین پیدا میشه، مثلا خب میاد جعل احتیاط، یا حالا نمیشه گفت یه چیزی قابل تصوره، اما مثلا شاید برخلاف اجماع باشه نمیشه گفت، بگیم در اون ظرف ممکنه اون مساله واقعیه تضاهم پیدا کنه با تسهیل در کسر و انکسار حرمت نباشه، فرضا میگه اشکال نداره، خب این چون سر از تصویب در میاره و خلاف اجماعه و الا اشکال عقلی نداره، بنابراین اینو باید حل، یا اشکال مبنایی بکنیم بگیم این نیست، یا اگر مبنا رو قبول داریم این را حل دیگری براش پیدا بکنیم. اون چیزی که ممکن است در مقام جواب بگیم حالا غیر از مبنا، اگه مبنای شهید سرم قبول کردیم، لقائل ان یقول، به این که این نکته‌ای که شما می‌فرمایید برای احکام ترخیصیه و ظاهریه و وصل عملی، این نکته‌تون تحلیلیه است، نکته تحلیلیه که بله، اما نکته‌های تحلیلی که غیر ملتفتون الیها عرفن باشه، اینا موجب انصراف دلیل نمیشه، این یه مبحثی است که شما تو اصولم سابقه نداره که اینجوری تحلیل کرده باشن و حکم ظاهری رو، پس یه مسئله است که یه اندیشمندی بعد از اینکه قرون متمادیه بر اصول عملیه گذشته و فلان و اینا و تصورات آقایون و برداشت آقایون از اصول عملی یه چیز دیگری بوده، فلذا آثار خاصی هم برش بار کردن، حالا بزرگواری پیدا شده یه جور دیگه داره تحلیل میکنه و اون بعضی از اون آثار رو انکار میکنه و میگه از باب تضاهم حفظیه، معقول هم هست این که از تضاهم حفظی باشه، اما تا حالا تو ذهن آدم های معمولی یا حتی طلابی که اسخوندن هنو حرف شهیصد به گوششون لخورده باشه، این تحلیل نمیاد تو که انصراف داشت باشه کلو شاید الله که حلا. اگر اشکالات دیگه نباشه و وجوه انصراف دیگری که در بیانات دیگر حالا گفته میشه نباشه، و میگه کلو شه این لکه هره اونم شیعه دیگه رفع مالا یلمون، نمیدونم اون حرامه یا نه. خب رفع مالا یلمون کجا به این نکته که شما میفرمایید رفع مالا یلمون کلو شه این لکه حلال کلو شه این مطلق لولا، حالا میگم وجود دیگه به خواست این وجهی که شما میفهمید انصراف داره. این اگرم درست باشه نکتتون تحلیلیتون عمیقتون غیر ملتفتن الیها عرفن است و این نمیشه ملاک انصراف باشه. این قول، این قول که بله بله اینجوری باشه، اما ما که متوجهیم، کسی که متوجه است ملاک در اونجا نیست، پس میداند که حکم نمیشه، حکم بلا ملاک اشاره جل نمی کنه که. اگر شما میدانید ملاک در اونجا نیست، خب باید بگید دلیل نمیگیره، علی رغم اینکه همه عرف میگن میگیره، چون میدونید ملاک نیست،
واقعا نیست
ملاک. واقعا نیست. و ما یه شهید صد میدانیم نیست، عرفن میدانیم نیست ملاک. خب باید بگیم به خدمت، یعنی عکسشو باید بگیم، یعنی حالا در نظر دو معنا بگیم، فعلا اینجوری بگیم، بگیم بله عرف توجهش نداره ولی واقعا که ملاک نیست. خب جواب اینه که نه، شما دقت عقلی گفتید ملاک هست. بله اگه یه جایی پیدا بشه اینجوری که شما بالقطع والیقین مولا گفته مثلا الخمر رو یحرم و شرب الخمر و ملاکش اسکار، شما اگر مثلا به دست آوردید که فلان نوع خمر که اسمش هم عرف میذاره خمر رو لغتم میگه خمر فلان، این واقعا اسکار نداره ولی همه عرف میگن اسکار داره، خب اونجا شما که میدونی میدونی شما نیست. فلذا گفتم که تطبیق به موضوع ملاکش عرف نیست، ملاکش عقله. اونجا هم البته گفتیم تفصیله، اگر همه عرف موضوع میدانند، موضوع میدانند و شاره هیچ حرفی نزده سکوت کرده، معلوم میشه که و او را دلیل شاملش میشه. اینجا باید بفهمیم فقط مسئله اسکار نیست، یه چیز دیگری هم باید باشه و الا لکان علی الشارع، این که تنبیه کن و بی خود مردم رو در زحمت نیانداز. حالا در اینجا بالاخره اون چیزی که ما ذهنمون میاد در مقابل فرمایش شهید صد اینجا میشه عرض کرد این جهته که این نکتتون تحلیلیه و نکته تحلیلیه موجبه انصراف نیست، عقلا هم که شما میفرمایید به دقت عقلیه اینجا جهل اشکال ندارد. از اون طرف میفرمایید که تزاهم حفظی واقعا به دقت عقلیه هست ولی عرف میگه نیست، جواب این است که نه، عرف اینجا اصلا توجه به این به این تزاهم حفظی و اینا نداره که انصراف درست بشه بگه هست یا نیست. اصلا این حرف تو ذهنش نمیاد که قضاوت بکنه که تزاهم حفظی هست یا نیست، چون این حرف تو ذهنش نمیاد پس انصرافی نمیدونم کلو شه این لکه حلال، اونم چه ایست لکه حلال، اگه شد میتونی برو مصرف کن. اون جوابی که به ذهن میاد که در فرمایش شهید صد ولو این که اثر علیه فی همه دورات و حتی بعدن که حلقاتم نوشتن این حرفه. یک اشکال مرحوم چیز سیدان الاستاد آقای حائری دامز الله در مباحث الاصول اینجا یک حاشیه 3-4 صفحه یه خیلی طویل و عریضی دارن در اینجا که در به خدمت شما رسالت که ایشون هم حرف استاد رو قبول ندارن، بیان ایشون چیه حالا دیگه من صبح که می دیدم فرصت نشد تأمل کنم که درست بیان ایشون چیه، یه بخشه چون انگلتو قلت هی میکنن انگلتو قلت میکنن تا آخر نمیپذیرن. حالا اگر موفق شدیم که بیان ایشون رو هم عرض کنیم که عرض میکنیم، و الا این وجه اول و بیان اول ولو این که مقرر معظم اشکال فرمودند و اینها ظاهرن اشکال اصلی باید این عرضی باشه که عرض کردیم. پس بیان اول قانع کننده نیست برای اینکه بگیم اصول عملی جاری نمیشود. حالا بیانات دیگر 4-5 تا بیان دیگر هم هست که انشاءالله جلسات دیگر. و صلی الله علی محمد و آله.